مشیریه نامه تاریخ و حقوق. دفتر دوم، قوانین ازدواج و طلاق. این قسمت، مهریه، بخش اول. بالاخره به بحث مهریه رسیدیم و قراره تو این چند قسمت مهریه رو با هم بررسی کنیم. مهریه یکی از مهمترین، پرحاشیه‌ترین، پرشاخ و برگ‌ترین موضوعات در حقوق خانواده ایرانه. تو خیلی از خانواده ها در مورد مهریه بحث میشه. خیلی ها در مورد اون داوری میکنن، قضاوت میکنن. یه عده میگن این توهین به زنه. مهریه در واقع قیمت گذاری بر شأن و منزلت زنه و از اساس باش مخالفه. میگن باید به کلی کنارش گذاشت. یه عده دیگه میگن نه، در این آشفته بازاری که قانونگذار ایجاد کرده، در جایی که مردان بسیاری از حقوق رو دارن، مثل حق طلاق، مثل حق خروج از منزل، مثل حق قیم شدن، حق حضانت، میتونن مانع تحصیل و اشتغال زنان بشن، خب مهریه میتونه یه ابزار قانونی قدرتمند باشه، تنها روزنه امیدیه برای جبران حقوق از دست رفته زنان. یعنی مهریه در برابر این همه حق و حقوقی که مردان دارن، چرا باید ازش صرف نظر کرد؟ این اهرم فشار رو باید در دست زنان نگه داشت برای جبران این حقوق از دست رفته. عده دیگه اومدن گفتن نه، این یه حکم اسلامیه، باید مثل پیامبر و ائمه اونو محترم بشماریم، اما میزانش رو تا جایی که ممکنه پایین بیاریم. بنابراین میبینیم که در افکار عمومی این مسئله پررنگه، در موردش قضاوت وجود داره و این خودش دلیلیه که ما در مورد مهریه بیشتر صحبت کنیم، تمام جزئیات رو بررسی کنیم تا در نهایت متوجه بشیم که مهریه در حقوق ایران چه نقشی داره. اما به نظر میرسه تا وقتی مردان تمام این حقوق رو دارن، مهریه از نظر حقوقی و قانونی ابزار قدرتمندیه. هر وقت مردان از این حق و حقوق مثل حق طلاق، حق جلوگیری از خروج از منزل، حق حضانت و بقیه حقوق دست کشیدن، یعنی با شروط ضمن عقد اون رو با زنان تقسیم کردن، مثلا وکالت در طلاق، اجازه خروج از کشور، اجازه تحصیل، اجازه تعیین مسکن، حضانت، این نوع حقوق رو برای زنان در نظر گرفتن، اون وقت دیگه مهریه معنی نداره. صرف نظر از این که ماهیت مهریه چیه که حالا در موردش با هم صحبت میکنیم، که حقیقتاً میتونه توهین به مقام زن باشه، اما در این حال همونطور که گفتم یه ابزار قدرتمنده. حالا چند نکته رو با هم دیگه بررسی کنیم به عنوان مقدمه، بعد وارد بحث‌های حقوقی و اصلی بشیم. نکته اول اینه که مهریه‌ای که در قانون مدنی در موردش حرف زده شده و امروز در دادگاه‌ها اجرا میشه، مثل نفقه، همون مهریه‌ای که قانونگذار سال 1314 در قانون مدنی جا داده. از این جهت میتونیم بگیم مواد قانونی مربوط به مهریه در طول این بیش از 80 سال با وجود تحولاتی که در جامعه صورت گرفته، ساختار سیاسی عوض شده، مردم باسوادتر شدن، سطح فرهنگی مردم بالاتر رفته، اما کوچکترین تغییر رو کرده. ما امروز در دادگاه ها همان قوانینی رو اجرا می کنیم که قضات سال 1314 به بعد اجرا می کردن. یکی از دلایلش همینه که مواد قانونی سال 1314 در مورد مهریه، همونطور که بارها و بارها تکرار کردم، یکسره از فقه شیعه گرفته شده. ریشه قرآنی داره. به همین خاطر قانونگذارها در طول این بیش از 80 سال نخواستن به ترکیب اون دست بزنن. این از نکته اول. اما نکته دوم بحث قرآن و فقه شیعه شد. باید بگیم مهریه‌ای که در متون فقهی می‌بینیم بین مسلمانان رواج پیدا کرده از ساخته‌های اسلام نیست. دین اسلام اونو به عنوان یک پدیده حقوقی جدید ارائه نکرده. پیش از اسلام در عربستان میان اعراب رایج بوده. مهریه وجود داشته. البته نمی‌دونیم دقیقاً از چه تاریخی توسط چه کسانی مهریه ایجاد شده. اما فرق عمده‌ای که بین مهریه قبل و بعد از اسلام وجود داره مربوط به مالکیت مهریه است و این خیلی مهمه. پیش از اسلام مهریه متعلق به پدر دختر بود. دختری که قرار بود عروس بشه هیچ حق و سهمی از اون نداشت. پدر مهریه دختر رو تعیین می‌کرد و بعد دریافت می‌کرد، مالکش می‌شد. در عوض دختر هم به مالکیت شوهر در می اومد. اما پیامبر اسلام گفت مالکیت مهریه مختص دخترانه. یعنی مهریه متعلق به خود دختره، نه پدر، نه مادر، نه هیچ کس دیگه‌ای، نه شوهر حق دست اندازی به اونو نداره. حق نداره دخالت کنه. وقتی تعیین شد و توافق شد به مالکیت دختر در میاد. حالا هر چیزی که باشه در موردش حرف خواهیم زد. اینم از نکته دوم. اما نکته سوم اینه که نه در قانون مدنی ایران نه حتی در فقه شیعه مهریه به صورت مستقیم و آشکار تعریف نشده. اکثر فقهای شیعه مهریه رو تعریف نکردن. خیلی هاشون معتقدن که معنای مهریه اونقدر روشنه که نیاز به تعریف نداره. پس ما به دنبال تعریف مهریه در این قسمت نیستیم چون قانون مدنی همونو تعریف نکرده. اما میتونیم بگیم مهریه مالیه که مرد به مناسبت عقد ازدواج ملزم میشه به زن بده. به طور کلی میتونیم اینطوری تعریفش کنیم. در مورد اینکه ماهیت مهریه چیه؟ ما داریم در مورد چه مفهومی صحبت میکنیم اختلاف نظر وجود داره. این اختلاف نظر از اونجا میاد که معمولاً در موضوع مهریه ما میبینیم که نوعی به هم ریختگی بین مسائل مالی و غیر مالی وجود داره. یعنی مهریه هم یه موضوع مالیه هم یه موضوع غیر مالیه که این دوتا با هم دیگه در هم آمیختن و مفهومی به نام مهریه رو ایجاد کردن. یه پرانتز اینجا باز کنم. مثل نفقه در مورد اینکه فقهای شیعه خصوصا فقهای قدیمی تر مهریه رو چطور تعریف میکنن یه توضیح کوچیک بدم. مثل نفقه این فقها معتقدن که مهریه در چارچوب عقدهای معاوضیه. پولی داده میشه، جنسی خریده میشه. پول در برابر جنس، مال در برابر امر دیگه‌ای. مرد مهریه میده، در عوض مالک رابطه جنسی میشه. حالا بعضیا خیلی عذرخواهی میکنم از کسایی که این پادکست رو میشنون، مهریه رو میده مالک بز میشه با سادزاد و عین، یعنی اندام تناسلی زن، یعنی یک مال در برابر یک امر دیگه که واقعا آزاردهنده است. ما اینو میذاریم کنار. اما فقهای معاصر حتی بعضی از فقهای قدیمی تر معتقدن که نه، ما این رو به صورت عقد معاوضی نباید در نظر بگیریم. مهریه از نظر شکل اجرا و ماهیت یه عقد معاوضی صرف و خالص نیست. حالا این بحثا مطرح شده، پرانتز رو اینجا میبندم و از این بحث خیلی آزاردهنده رد میشیم. اما بریم سراغ بحثای حقوقیمون و اون شرایط مهریه است. شاید شنیده باشین توی مردم تو محاوراتشون تو گفتگوهایی که دارن معمولا میگن که مثلا مردی برای اینکه علاقه خودشو به یک زنی نشون بده برج میلاد رو یا کاخ گلستان و مهریه اون قرار داده، یا میگن پسری قلب و دست و پای خودشو مهریه قرار داده تا نشون بده که چقدر عاشقه. شاید هم شنیده باشین که دختر یا خانوادهش گفتن 1 کیلو پر مگس مهریه دخترمونه تا این پسر نتونه هیچ تکون بخوره و اونو تهیه کنه، همیشه در خدمت این دختر بمونه. از این صحبت ها در عرف میشه. حالا اینجا میخواییم با همدیگه بررسی کنیم ببینیم این حرفا درسته یا نه. مهریه باید چه شرایطی داشته باشه؟ اولین موضوعی که باید بهش اشاره کنیم اینه که بر اساس ماده 1080 قانون مدنی تعیین مقدار مهر منوط به ترازی طرفین است. حالا که بر اساس این ماده ما میتونیم در مورد مقدار مهریه توافق کنیم، خب حالا فرهاد به عنوان نمونه اومده برج میلاد رو مهریه شیرین قرار داده، کجاش ایراد داره؟ اما اینطور نیست. مهریه باید یه شرایط خاص داشته باشه، یه ویژگی های منحصری داره که اگه رعایت نشه، حتی اگر زن و شوهر توافق هم کرده باشن، مهریه باطله. اون موقع دیگه زن نمیتونه اونو مطالبه کنه. بنابراین وقتی که قرار مهریه تعیین بشه، باید به این نکات، به این چارچوبای قانونی توجه داشته باشیم. حالا با توجه به شرایطی که قانون مدنی برای مهریه تعریف کرده، ما میتونیم 5 شرط رو برای صحیح بودن مهریه در نظر بگیریم. بیاین با هم دیگه تک تک اونا رو بررسی کنیم. اولین ویژگی و خصیصه مهریه اینه که ارزش مالی باید داشته باشه. خب یعنی چی؟ این ارزش مالی داشتن همونیه که شما میبینید در خانواده ها وقتی که خواستگاری و نامزدی صورت میگیره در مورد میزان اون صحبت میشه. معلوم میشه که چقدر آثار مالی و مادی داره این ازدواج. ازدواج بعضی جاها تبدیل به نوعی معامله در بازار میشه. یعنی ما یه چیزی هایی میخواییم بفروشیم، طرف ببینیم قدرت خرید داره یا نداره. میتونیم بگیم مهریه در حقوق ایران بیشترین بار مالی رو در میون موضوعات حقوق خانواده داره. حالا یعنی چی؟ اینو ماده 1078 قانون مدنی تعیین کرده. میگه هر چیزی را که مالیت داشته، یه نکته، و قابل تملک نیز باشد، این نکته دوم، میتوان مهر قرار داد. این ماده قانونی که شما اینجا میبینین نویسندگان قانون مدنی در سال 1313 و 14 عیناً از متون فقهی ترجمه کردن. مثلا اگه شما کتاب شرح لمعه رو امروز باز کنین میبینیم که شهید ثانی عیناً همین جمله رو آورده. اما قانون مدنی مال رو تعریف نکرده، هیچ قید خاصی هم به این مال اضافه نکرده، هر چیزی را که مالیت داشته باشد. حالا اگه بخوایم تعیین کنیم که این مال منظور چیه، هر آن چیزی که در بازار ارزش اقتصادی داشته باشه و قابل معامله باشه، یعنی مردم عاقل در بازار برای اینکه اونو به دست بیارن پول پرداخت میکنن، برای اونا نفع عقلایی و مالی داشته باشه. مثلا 1 کیلو پر مگس یا پر زنبور که خیلی جاها شنیده میشه، کسی اینو در بازار نمیخره. به قول حقوقدانا فاقد ارزش مالی و اقتصادی است. به همین خاطرم هست که بهترین معیار و ملاک برای مال بودن، همون مالیت داشتنی که قانون مدنی تعریف کرده در خصوص مهریه، اینه که تو بازار خریدار داشته باشه. همین کافیه. میتونیم بگیم که این مال خاص رو میتونیم مهریه قرار بدیم. حالا اگه بخوایم بحث حقوقیمون رو یه مقدار جلوترم ببریم، وقتی میگیم مالیت داشته باشه یعنی هم میتونه عین باشه، منفعت باشه یا حق، که حالا همینا رو توضیح میدم. یعنی مهریه ممکنه مال یا تعهدات مالی باشه. بنابراین این سه مورد رو، عین، منفعت و حق رو، ما میتونیم مهریه قرار بدیم. این سه موضوع رو خیلی ساده توضیح میدم تا متوجه بشیم چطوری میتونیم مهریه رو تعیین کنیم. نکته اول و مهم عینه. عین یعنی عین یک چیزی. عین در فقه حقوق یعنی مال یا امری که در خارج از ذهنی انسان دارای جسم و ابعاد باشه، یعنی عرض و طول و عمق داشته باشه، بهش میگن عین. مثلا برای نمونه، فرهاد میاد 100 شاخه گل مهریه شیرین میکنه، یا میاد یک قطعه زمین رو مهریه شیرین قرار میده، یا نه یه اتومبیل گرون قیمت که ما میتونیم اونو لمسش کنیم، فقط یه امر ذهنی و خیالی نیست، میتونه به عنوان مهریه تعیین شه. یا مثلا مقداری پول، مثلا 1,000,000 تومان یا 100,000 یورو یا اوراق بهادار یا سهام شرکت، اینا هم یک امر ذهنی نیست، اینا در بازار قابل معامله است، دارای ارزش اقتصادیه، بنابراین میتونیم اونا به عنوان مهریه تعیین کنیم. خب پس عین کاملا مشخصه، سکه بهار آزادی. از این موضوع بگذریم چون کاملا روشنه. اما موضوع بعدی منافع عینه. فرض کنیم فرهاد در یه مجتمع مسکونی 14 آپارتمان داره. فرهاد و شیرین توافق میکنن که مهریه شیرین اجاره بهای این 14 آپارتمان به مدت 10 سال باشه. یا فرهاد باغ میوه‌ای داره، درآمد این باغ میوه برای 3 سال مهریه شیرین قرار میگیره. این مهریه درسته. فرهاد در اینجا این 14 واحد مسکونی رو به مالکیت شیرین در نیورده، به عنوان مهریه به شیرین نداده، منفعتش رو یعنی اجارش رو به عنوان مهریه تعیین کرده. در عالم حقوق بهش میگن منافع عین. حتی اگه فرض کنیم فرهاد 3 تا اتوبوس داره یا 5 تا کامیون، مهریه شیرین 5 سال درآمد این اتوبوس ها یا کامیون هاست. خیلی ساده، یعنی شیرین در این 5 سال تمام درآمدا و تمام منافع این اتوبوس ها و کامیون ها رو به عنوان مهریه میتونه مالک بشه. خب پس اینم از منافع عین که مشخص شد. اما نکته بعدی حقوق مالیه، که حقوق مالی رو هم میتونیم به عنوان مهریه تعیین کنیم. مثل چی؟ مثل سرقفلی یه مغازه تجاری. مثلا فرهاد میاد میگه من 3 تا مغازه دارم در بازار، سرقفلی 2 تا از این مغازه ها رو به عنوان مهریه شیرین تعیین میکنم. بنابراین هر وقت که شیرین سرقفلی این 2 تا مغازه رو مطالبه کنه، بره به اجرا بذاره، سرقفلی به عنوان حق مالی از فرهاد به شیرین منتقل میشه. خب اینم کاملا روشن. اما تعهدات هم میتونه به عنوان مهریه تعیین بشه. یعنی چی؟ یعنی مهریه میتونه مثلا تعهد به انجام دادن یک کاری یا انجام ندادن کاری بشه. مثلا فرهاد متعهد میشه که یه ویلا در چالوس برای شیرین بسازه به عنوان مهریه. یا مثلا شیرین درخواست میکنه که مهریه من رنگامیزی یه واحد مسکونی باشه. که البته کسی چنین مهریه ای تعیین نمیکنه. ولی اگه تعیین کرد که تو موظفی این ساختمون رو رنگ بکنی از پایین تا بالا، این میتونه مهریه باشه. این یه تعهده. یا حالا یه مثال ساده تر بزنیم که شاید شنیده باشید. مثلا فرهاد برای مهریه شیرین تعهد میکنه که به اون انگلیسی درس بده، یا شیرین رو به سفر حج ببره. این یه تعهده. این مهریه صحیحه. چرا؟ چون این تعهد ارزش مالی داره. من اگه بخوام بگم این ساختمون رو به یه نقاش رنگ کن، میگه فلان میلیون تومن باید بدی برای اینکه من این ساختمون رو رنگ کنم. یعنی مردم عاقل و معمولی در جامعه برای این تعهد هزینه میکنن. اینجا معلوم میشه که ارزش مالی داشتن یعنی چی؟ عین منافع، عین حق مالی و تعهد. اما یه نکته دیگه ایرم ماده 1078 قانون مدنی بهش اشاره کرده بود و اون این بود که مهریه علاوه بر مالیت داشتن باید قابل تملک هم باشه. باید در مورد این شرط هم با هم صحبت کنیم. فرض کنیم فرهاد و شیرین خیلی آدم های متدین متشرع مومنی هم. قرار میشه که مهریه شیرین مالکیت قسمتی از صحن امام رضا باشه در مشهد. آیا تعیین یک چنین مهریه ای صحیحه؟ نه، یک چنین مهریه ای باطله. چرا؟ چون صحن امام رضا متعلق به آستان قدس رضویه، موقوفاته، امکان نقل و انتقال اون به اشخاص دیگه وجود نداره. یا فرض کنیم مهریه شیرین پارک شهر تهرانه یا برج میلاده یا کاخ گلستانه. در اینجا پارکا بعضی از ساختمونا جزء اموال عمومی هن. نمیشه به عنوان مهریه اونا رو قرار داد. بنابراین مالی رو میتونیم به عنوان مهریه تعیین کنیم که زن هر وقت که خواست بتونه بدون هیچ مانعی مالک اون بشه و اونو تصرفش کنه. اگه فرهاد اومد مال برادرش یا ملک شریک خودش رو مهر شیرین قرار بده، این مهریه باطله. چرا؟ چون این مهریه به شخص دیگه ای تعلق داره. بیاد بگه من کل این ساختمون رو به عنوان مهریه قرار میدم با این پلاکای ثبتی. این پلاکای ثبتی متعلق به فرهاد نیست که بتونه اونو به عنوان مهریه تعیین کنه. بنابراین این نوع تعیین مهریه اشتباه، صحیح نیست و مهریه باطل، قابل مطالبه نیست. نکته بعدی که در مورد شرایط مهریه وجود داره اینه که یه منفعت عقلایی و مشروع داشته باشه. قانون مدنی در مورد این شرط، یعنی داشتن منفعت عقلایی یا مشروع بودن مهریه، شرطی رو نگفته. ما در قانون مدنی چنین چیزی رو نمیبینیم. اما از بقیه مواد قانون مدنی مثل ماده 215، ماده 348 میتونیم نتیجه بگیریم که مهریه باید مشروع باشه، منفعت عقلایی داشته باشه. مثلا اگر فرهاد بیاد مهریه شیرین رو 100 بطری شراب شیراز قرار بده، نیم کیلو تریاک، یا در حقوق ایران 50 عدد خوک، 100 کیلو ژامبون خوک، یک چنین مهریه‌ای صحیح نیست. چرا؟ چون از نظر فقه شیعه و قوانین ایران خرید و فروش و مالکیت این نوع اقلام ممنوع و حرامه. علارغم این که فرهاد این نیم کیلو تریاک رو میتونه در بازار بفروشه، بازار سیاه، به عنوان قاچاق در قبالش پول دریافت کنه، اما این مشروع نیست، قانونی نیست. بنابراین نمیشه مثلا 100 بطری شراب ناب شیراز مهریه تعیین کرد در حقوق ایران. یعنی شیرین نمیتونه بره دادگاه بگه پول این 100 بطری شراب ناب شیراز رو به من بده. نه، چنین چیزی امکان پذیر نیست. این مشروع بودن و قانونی بودن. اما داشتن منفعت عقلایی هم شرطه. یعنی چی؟ برای نمونه همون مثالی که اول بحثمون زدم، بعضی ها میان میگن من مهر زنم رو چشم قرار دادم، دوتا چشم خودم مهریه زنمه، منفعت عقلایی نداره. یا حتی فرهاد بیاد بگه که من برای اینکه نشون بدم چقدر عاشقتم، چقدر بهت علاقه مندم، قلبم رو به عنوان مهریه تو قرار میدم. تا تو باور کنی جز تو هیچ کس دیگه تو زندگی من نیست مثلا و نخواهد بود. دست و پامو قرار میدم. این نوع مهریه ها در حقوق ایران باطله، چون اعضای بدن انسان ارزش اقتصادی نداره. در بازار کسی دست و پای انسان خرید و فروش نمیکنه و منفعت عقلایی نداره اصلا. درسته که ممکنه کلیه یا بعضی از اندام دیگه برای پیوند اعضا ارزش مالی داشته باشه، در بازارم خرید و فروش بشه، اما چون زن بعد از عقد هر زمان که بخواد باید بتونه مالک مهریه بشه، بنابراین بحث مالکیت زن بر اندام مرد در حقوق ایران امکان پذیر نیست. این نکته کاملا در حقوق ایران تعریف شده و هیچ دادگاهی روی چنین مهریه‌ای رأی نخواهد داد و این مهریه رو باطل می‌داند. شرط چهارم اینه که معلوم و معین باشه مهریه. ماده 1079 قانون مدنی میگه مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد. یعنی بر اساس این ماده مهریه نمیتونه مبهم باشه. هر گونه ابهامی در تعیین مقدار، جنس، وصف مهریه باعث میشه که اون مهریه باطل بشه. اما همین که زن و شوهر توافق کنن، بدونن که در مورد چه چیزی به عنوان مهریه توافق میکنن یا چه مال و منفعتی رو مهر قرار میدن، همین کافیست. ببینید میگه تا حدی که رفع جهالت آنها بشود. در واقع یعنی لزومی نداره که وصف و جنس و مقدارش رو وقت ازدواج مشخص کنید. کافی اینه که قابل تعیین باشه. مثال بزنم تا این مسئله روشن بشه. برای مثال فرض کنیم که فرهاد موقع عقد مهریه شیرین رو یکی از اتومبیل‌ها، یک سفر حج، یک آپارتمان یا 100 سکه. یه چنین مهریه‌هایی به دلیل معین نبودن در نظام حقوقی ایران باطله، غیر قابل مطالبه است. چرا؟ چون مساحت و مکان جغرافیایی و بقیه ویژگی‌های این آپارتمان مشخص نیست. فرهاد گفته یک آپارتمان 60 متره؟ 100 متره؟ کجاست؟ در تهرانه؟ در زاهدانه یا در مشهد؟ 100 سکه. این سکه طلای یا نقره؟ وزنش چقدره؟ اینا معین نشده. یه اتومبیل خب میتونه پراید باشه، ممکنه بنز باشه. کدومه؟ حج، عمره یا تمتع؟ بنابراین وقتی که میخوایم مهریه رو تعیین کنیم کاملا باید مشخص باشه منظور چیه. بنابراین موقعی که میخوایم مهریه رو تعیین کنیم باید به این مسائل توجه کنیم. اما نکته آخر در مورد شرایط و ویژگی‌های مهریه، قابلیت تسلیم و در دسترس بودنه. علاوه بر اون مواردی که با هم دیگه بررسی کردیم، مهریه باید قابل تسلیم و در دسترس باشه. یعنی چی؟ یعنی مالی رو که نمیشه تصرف کرد، هیچ کسی در این دنیا قدرت بر تسلیم اون نداره، خب نمیشه اونو تملک کرد، قابل نقل و انتقال نیست، پس این مهریه باطله. مثلا اگر مهریه شیرین یاد گرفتن زبان انگلیسی در یک روزه، فرهاد میگه من تعهد میکنم در مدت یک روز به شیرین انگلیسی یاد بدم. خب این تعهد به طور منطقی و عقلی ناممکنه، مقدور نیست، هیچ کس قدرت اونو نداره، بنابراین این مهریه با این شرایط باطله. بنابراین با توجه به مواردی که با هم بررسی کردیم دیگه الان مشخصه که مهریه باید دارای چه شرایطی باشه. تا بتونیم اونو مطالبه کنیم، بتونیم بریم در دادگاه بگیم مهریه اینه و من اونو میخوام. دادگاه تو فرهادو مجبور کن که این مهریه رو به من بده. شرایط پنجگانش رو با هم دیدیم: ارزش مالی داشتن، قابلیت تملک، داشتن منفعت اقلایی و مشروع بودنشه، معلوم و معین بودن و قابلیت تسلیم و در دسترس بودن. تو قسمت بعدی میخواییم ببینیم قانون ایران چند نوع مهریه رو تعیین کرده، اسامی این مهریه ها چیه و قانون مدنی هر کدوم رو چجوری تعریف کرده و در دادگاه ها چجور اون اجرا خواهد شد.